خب اگر که طی کارگاه ها و دوره های مربیگری که از طرف فدراسیون برگزار شده باشه شرکت کرده باشن، قطعا همشون یک چیز رو آموزش میدن، حالا وابسته به این که خود مربی چقدر خلاق هستش توی آموزش دادن حرکات به خود ژیمناست ها.
درسته. در حال حاضر آیا فدراسیون ژیمناستیک در رشته ورزشی ژیمناستیک ریتمیک مسئول کمیته آموزش داره یا خیر؟
من یه تحقیقاتی که الان کردم نگاه کردم که پارسال گویا انتخاب شده، تا پارسال نبوده اما الان دارم گویا.
با توجه به اینکه شما خودتون از مربیان و افرادی هستین که سابقه مشخصی در این حوزه دارید، آیا ارتباط و تعاملی که بین مسئولین و همینطور مربیان در حوزه آموزش وجود داره رو کافی میدونید یا یعنی اینکه میشه اینو ارتقا داد بهترش کرد؟
ببینید قطعا هر چقدر این تعامل بین ژیمناست هایی که مربی هایی که ژیمناست های قهرمان در سطح ایران دارن و فدراسیون بیشتر بشه، این رشته پیشرفت بیشتری خواهد کردش. در حال حاضر این تعامل وجود داره اما به صورت رضایت بخش نیستش، قطعا میتونه خیلی بیشتر از این باشه که بتونه این رشته پیشرفت بیشتری بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما به خاطر اطلاعات خوبی که در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم،
وقت شما بخیر.
آرزو موفقیت میکنیم برای سرکار خانم محرمی از داوران و مربیان ژیمناستیک ریتمیک کشور و همه همکاران عزیزشون. تالار مشاهیر.
در تاریخ 19 ژانویه 1992 مطابق با 29 دی ماه 1370 بانوی ژیمناستی در شهر دسموینس آیووا در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمد که در جوانی شهره دنیای ژیمناستیک هنری جهان شد، شاون جانسون. استعداد شاون در بالا رفتن از کمدهای اتاق خواب و کابینت‌های آشپزخانه در 3 سالگی به قدری بود که طبق یک روش قدیمی استعدادیابی ژیمناستیک پدر و مادرش را متقاعد کرد استعداد هفته‌ای در ژیمناستیک دارند. 6 ساله بود که معنای ژیمناستیک را با لیانگ چاو مربی فعلی ژیمناستیک هنری بانوان چین در باشگاهی در حوالی دسموینس دریافت و جزو اولین شاگردان مدرسه ژیمناستیک جدید و تأسیس چاو شد. بعد از 6 سال تمرین، هنگامی که 12 ساله بود، پس از موفقیت در آزمون سطح 10 ژیمناستیک ایالات متحده با کسب مقام‌های چهارم مجموع 4 وسیله، اول چوب موازنه و دوم حرکات زمینی، به عضویت تیم ملی جوانان درآمد. در مسابقات یو اس کلاسیک در سال 2005 میلادی که حکم دور پایانی انتخابی تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان را دارد، با آنکه در روز اول مسابقات از روی چوب موازنه سقوط کرد و دهم شد، اما توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب نمود تا در سال 2006 با تجربه بیشتر پا به این عرصه بگذارد. او در آن سال ضمن اجرای حرکت جگر در پارالل غیر همسطح و دو حرکت با دشواری جی قهرمان مجموع 4 وسیله یو اس کلاسیک جوانان در سال 2006 شد تا نوید بخش ظهور ستاره‌ای پس از نستازیا لیوکین، دیگر قهرمان پرآوازی ژیمناستیک هنری آمریکا در جهان باشد. در سال 2007 جانسون اینقدر آماده بود که در مسابقات قهرمانان ملی آمریکا با اختلاف 3 نمره شایلا وورلی رقیب و هموطنش را پشت سر گذاشت و آمادگی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در اشتوتگارت آلمان به رخ کشید. در اشتوتگارت به همراه همتیمی‌هایش مقام اول تیمی را در رقابتی نزدیک با چینی‌ها به دست آورد. در حرکات زمینی اول شد و اولین مدال طلای تاریخ ساز عمرش را در مجموع 4 وسیله ژیمناستیک هنری بانوان به دست آورد تا 4مین بانوی آمریکایی باشد که توانسته است قهرمان قهرمانان در مسابقات ورلد چمپیونشیپ شود. جانسون با آمادگی قابل توجهی پا به ابر رویداد المپیک 2008 پکن گذاشت. اگرچه مدال طلای چوب موازنه را به دست آورد، اما در حرکات زمینی مجموع چهار وسیله به کسب مدال نقره نایل شد و در رقابتی نفسگیر به همراه همتیمی‌هایش مدال طلای تیمی را نیز به چینی‌های میزبان واگذار کرد تا المپیک 2008 را با 3 مدال نقره و 1 طلا ترک نماید. جانسون در سال 2010 دچار سانحه شد و ربات صلیبی زانوی چپش در هنگام اسکی آسیب دید. با اینکه شاون بارها برای بازگشت به سطح اول ژیمناستیک دنیا تلاش کرد و در این راه حتی مجدداً به تیم ملی آمریکا دعوت شد، اما هرگز نتوانست خود را به مسابقات المپیک 2012 لندن برساند و در تاریخ 3 ژوئن 2012 میلادی، تنها 49 روز قبل از آغاز 30مین دوره المپیک تابستانی و تنها وقتی فقط 20 سال داشت، اعلام بازنشستگی کرد تا جلوه‌ای از بی‌رحمی ورزش حرفه‌ای و ناتوانی را در آغاز جوانی نمایان کند. اگرچه دوره قهرمانی جانسون برخلاف استعدادی که داشت بسیار کوتاه بود، اما محبوبیت اجتماعیش باعث شد تا نشانهای تقدیر متعددی را از نهادهای مختلف دریافت کند، چهره تبلیغاتی مشهوری شود و در فعالیت‌های خیرخواهانه شرکت نماید. شاون جانسون که تاکنون 3 کتاب از زندگی، افکار و رویاهای خود به رشته تحریر درآورده است، در کتاب پیروزی تعادل برای تمام ژیمناست‌ها و علاقه‌مندان خود می‌نویسد: تا زمانی که بهترین تلاش خود را به خرج می‌دهید، اشتباه کردن مهم نیست. من و شما انسان هستیم. ما هم برخی اوقات آشفته خواهیم شد و اشتباه خواهیم کرد. اما آنچه مهم است، یادگیری از اشتباهات، بازگشت به عقب و درس گرفتن است، در آن هنگام که زندگی شما را فرو ریخته است.
ممنونم از محمد درخشنده عزیز که قبول زحمت کرد و تالار مشاهیر ما را امروز اجرا کرد، اما باز هم با ادامه برنامه ورزش ایران ویژه ژیمناستیک در کنار شما. در بین پیامک‌های زیادی که دوستانمون فرستادن، یک پیامک جلب توجه میکنه. دوست خوبی با شماره پیامک 0938777279 گفتن که من سوال دارم، چرا از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل موجود در شهرستان‌ها استفاده نمیشه؟ وضعیت آموزش در کشور خوب نیست. به نظر من ما بلد نیستیم نیروهامون رو حفظ بکنیم. اینو جناب میرزایی از تهران فرستادن. ممنونم آقای میرزایی که در بحث ما مشارکت کردید. اما کار شما هم راهکار میگفتید. آیا امیدی نظر شما چیه راجع به
این؟ خب بذارید که پاسخ این دوست عزیزمون رو با موضوعاتی که مربوط به برنامه‌مون هست بدیم. ما در آغاز برنامه از سیستم صحبت کردیم و گفتیم که هر سیستمی که بخشی از اون حراست و حفاظت از داشته ها و دارایی هاش هست و منابع انسانی هم عمده ترین دارایی در بخشی از صنایع که خدماتی رو دارن ارائه میدن از طریق انسان ها محسوب میشه، از این جهت بایستی به ساختار هم توجه کنیم که ساختار چه ابعادی داره. وقتی از ساختار صحبت میکنیم، شاید ما بیشتر چارت سازمانی و همینطور روابطی که بین افراد وجود داره در ذهنمون نقش ببنده. این شکل درستی هست، اما به شکل دقیق تر پژوهشگری به نام رابینز اومد ساختار سازمانی رو تعریف مشخصی از اون انجام داد و گفت که ساختار رو وقتی ما میخواییم تبیین کنیم باید به 3 جزء توجه بیشتری داشته باشیم. ساختار شامل اجزایی مثل پیچیدگی، رسمیت و همینطور تمرکز میشه. پیچیدگی منظورمون چی هست؟ پیچیدگی اشاره داره به میزان تفکیکی که توی سازمان وجود داره. به طور مثال در فدراسیون ژیمناستیک کشورمون بنا به تخصص‌های مختلفی که در ورزش‌ها ایجاد شده، علارغم که شاید 100 سال گذشته ژیمناستیک فقط ژیمناستیک عمومی و ژیمناستیک هنری بوده، اما امروز می‌بینیم رشته‌های مختلفی به خاطر تخصص‌های متنوع ایجاد شدن و این تفکیک باعث میشه که پیچیدگی این رشته ورزشی افزایش پیدا بکنه. این تفکیکی است افقی، یعنی به خاطر تخصصی که وجود داره و بخشبندی هایی که وجود داره ما در ورزشمون اومدیم بخش های مختلفی رو ایجاد کردیم و تفکیکی قائل شدیم که رشته های مختلف ایجاد شد. اما ما نوعی از تفکیک و طبقه بندی رو در پیچیدگی داریم که به صورت عمودی هست و هر چقدر که میخواییم عمق یک ساختار سازمانی رو تقویت کنیم ما این کار رو بیشتر انجام میدیم. اتفاقی که میفته ما در تفکیک هایی که در ورزش ژیمناستیک شاهد اون هستیم متوجه میشیم به خاطر تخصص گرایی و همینطور تفکیک جغرافیایی که صورت گرفته نوعی از پیچیدگی در سازمان ما ایجاد شده. بایستی اشاره بکنم به اینکه آیا استفاده از هر سه نوع تفکیک در هر سازمانی برای بخش‌های مختلف مثل آموزش آیا لازمه یا خیر؟ پاسخی که پژوهشگران به این موضوع میدن میگن فقط در سازمان‌های بسیار بزرگ لازم است که ما هم تفکیک تخصص‌گرایانه داشته باشیم در قالب تفکیک‌های افقی، هم تفکیک عمودی داشته باشیم و هم تفکیک جغرافیایی. در ورزش ژیمناستیک ما متوجه شدیم که در سال‌های گذشته طرح‌هایی وجود داشته مبنی بر منطقه بندی کردن ژیمناستیک.
ما کارا جالب است.
بله، این اتفاق خوبیه برای اینکه در کشور ما به خاطر گستردگی که وجود داره ما با بایستی ساختار رو اینچنین تفکیک بکنیم که بتونیم اون رو درست مدیریت بکنیم. اما چه اتفاقی در حال حاضر به خاطر نوع طبقه بندی که در ساختار سازمانی فدراسیون ژیمناستیک حال حاضر برای آموزش اتفاق افتاده به وجود اومده؟ نکته ای که هست اینه که ما میبینیم که در هر رشته ورزش ژیمناستیک یک مسئول کمیته آموزش وجود داره، اما اگر از فدراسیون ژیمناستیک وزارت ورزش جوانان به عنوان نهاد بالادستی بپرسه که مسئول آموزش شما چه کسی هست، اونها نمیدونن چه کسی باید معرفی کنن و ممکنه که برای هر رشته ورزشی بخوان یک نفر معرفی کنن. اگر که به سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک رجوع کنیم میبینیم که در بخش آموزش چنین تفکیکی وجود نداره. ما در بخش آموزش فدراسیون جهانی بخش آکادمی FIG رو میبینیم، بخش آموزش برای گروه‌های سنی رو می‌بینیم و حتی آموزش‌های داوران هم زیر مجموعه بخش آموزش کلان این فدراسیون جهانی هست. به نظر من تو این حوزه ما نیاز داریم که تمرکز کنیم. پس یکی دیگه از کلید واژه‌هایی که بایستی در حوزه ساختارسازی به اون توجه کنیم بحث تمرکز در ساختار هست. هر چقدر که میزان تصمیم گیری ها در یک نقطه از مجموعه ما در واحد های ما متمرکز بشه این تمرکز در سازمان ما افزایش پیدا کرده.
قصد ندارم صحبت شما رو قطع کنم، اما همین الان یه پیامک تو چشم من خیلی توجهمو جلب کرد. 0938 77 79 یه پیامک دیگه زدن، گفتن سلام، وضعیت ژیمناستیک در اردبیل خوب نیست. دقیقا بحثی که شما گفتید، موقعیت جغرافیایی در نظر گرفته میشه، با شرایط بومی خاص آموزش انجام میشه. و جالب این که گفتن خواهش میکنم صدای ما باشی تا مسئولین رسیدگی کنن.
بسیار عالی. حالا باید از این دوست عزیزمون بپرسیم که شما کدوم یکی از رشته های ورزشی ژیمناستیک هستید و بعد بریم ببینیم که اردبیل جز کدوم یکی از مناطق ژیمناستیک کشور ما بر اساس بخشبندی هایی که صورت گرفته. حالا ما با یه مشکلی مواجه هستیم، باید هم از مسئول آموزش منطقه بپرسیم هم از مسئول آموزش ورزش بپرسیم چرا ژیمناستیک مشکل داره و هم از مسئول آموزش کلان فدراسیون ژیمناستیک که وجود نداره و تمام تصمیم سازی ها رو نمیتونه متمرکز کنه بپرسیم چه مشکلی وجود داره در اردبیل که عزیزی عنوان کردن که اونجا مشکل آموزش ما داریم. از این جهت من میخوام بگم که این تفکیک وظایف بیش از حد یکی از مشکلاتی است که در ساختارهای اینچنینی ایجاد میشه. اگر که ما از ساختارهای بین‌المللی تبعیت کردیم بایستی حتما توجه بکنیم که تمرکز در تصمیم سازی و اجرای تصمیمات بایستی بسیار مشخص تدوین شده باشه. ما در فدراسیون ژیمناستیک متاسفانه در سالهای اخیر با این مشکل مواجه هستیم که تمرکز در تصمیم گیری ها در جایی غیر از کمیته آموزش اصلی که بایستی مسئولش یک فرد خاص یا یک کمیته مشخص باشه، یک مجموعه از افراد یا شورای از افراد باشه، تصمیم گرفته میشه. این اتفاق ناشی از این است که ما ساختار رو دقیقاً تعریف نکردیم و یا اون رو آمدانه تغییر دادیم. امیدوار هستم که مسئولین فدراسیون ژیمناستیک روی این حرفا و عرضه بنده بیشتر توجه بکنن. اگر که نکته‌ای هست که میتونه به اونها کمک بکنه، حتماً سعی کنن که در تغییر ساختار آموزش یک بازبینی مشخصی داشته باشن و مطمئناً از سمت وزارت ورزش و جوانان هم مطمئن هستم که این موضوع مورد توجه هست، چه بسا اینکه در گفتگویی که با کارشناسان وزارت ورزش و جوانان داشتم همیشه اونها پایش کردن بحث آموزش در فدراسیون ژیمناستیک رو به عنوان یکی از فدراسیون‌هایی که جامعه آماری ورزشکارانش بسیار بالاست و انتظاراتی که بایستی در حوزه ورزش‌های پایه برآورده کنه بسیار زیاد.
ممنون از همه دوستان خوب شنونده مثل سرکار خانم مینا از اهواز که ابراز لطف کردن و شنونده برنامه ما هستند. خب دوستان عزیز شنونده شبکه رادیوی ورزش، برنامه ورزش ایران ویژه ژیمناستیک، بحثمون رسید به جایی که باید آموزش ژیمناستیک به صورت مدون با ساختار مشخص و ترجیحاً منطقه بندی شده باشه، به صورت جغرافیایی، به صورت بومی آموزش رو ببینیم و با دقت بیشتری به آموزش نگاه بکنید. فکر میکنم زمان خوبی هم بس یه ارتباط تلفنی داشته باشم با یکی از مسئولین.
بسیار عالی. اجازه دارم که کمی کلام شما رو یه مقدار تقویتش کنم که دفعه مسیر اشتباه نشه. ببینید، من عرضم این نبود که ما بخوایم به صورت منطقی حتما بایستی اون رو انجام بدیم. ما بایستی ببینیم که نیاز آموزشی ما چه هست. ما در بخش پیچیدگی سازمان خودمون عرض کردم که در پیچیدگی‌های افقی اومدیم ژیمناستیک رو بسیار خوب تفکیک کردیم، اما در انتخاب مسئولینی که بایستی تصمیم سازی کنن این رو متمرکزن به اونها واگذار نکردیم و اینها همه باعث میشه که در مرور زمان تصمیم گیری های کلان آموزش باز هم برگرده به نقطه بالایی هرم مدیریت ورزش ژیمناستیک، یعنی رئیس فدراسیون ژیمناستیک، و تمامی تصمیمات اونجا متمرکز بشه. درسته. شاید که مسئول محترم فدراسیون ژیمناستیک سرکار خانم دکتر درگاهی ریاست محترم نظر مخالفی با این داشته باشن، اما در تصمیم گیری ها ما میبینیم که بالاخره با توجه به اینکه مسئولین هیئت ها خودشون در نقش تصمیم ساز و مجری تصمیمات در کمیته های مختلف حاضر شدن، این باعث شده که نهایتاً جمع‌بندی تمامی تصمیمات بره به سمت خود فدراسیون، دفتر ریاست فدراسیون، و عملاً تخصصگرایی در حوزه های تصمیم گیری یه مقداری کم رنگ میشه.
دقیقاً منظور منم همین بود که به یک ظرافت دقت بیشتری نیاز داریم. یک ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم مقصود، نایب رئیس محترم بانوان هیئت ژیمناستیک استان گلستان. سرکار خانم مقصود دو، سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامهتون و تشکر از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
سرکار خانم مقصود دو سلام، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. دقایق پیش رو با شما هستیم. دو بحث عمده داریم، یکی بحث آموزش و یکی هم در حاشیه از شما خواهیم پرسید که از استان گلستان و انتخاباتی که در این استان میخواد برای هیئت ژیمناستیک استان گلستان برگزار بشه چه اتفاقی افتاده. اما از این نقطه با هم دیگه آغاز کنیم که بحث ساختار آموزش و همینطور آموزش سیستماتیک ورزش ژیمناستیک همیشه مورد توجه تمامی رؤسای فدراسیون‌های ورزشی بوده، اما در طول زمان هر چقدر که از دوره انتخاب تا به دوره انتهای مسئولیتشون زمان گذشته، متوجه میشیم که کمتر به این موضوع توجه شده و نقطه‌ای شده که باعث بشه که ژیمناستیک از این منظر آسیب ببینه. بانوان هم یکی از عمده ترین جامعه بخش های جامعه آماری ورزش ژیمناستیک هستن. من میخوام در خصوص این موضوع با شما صحبت کنم. تا چه حد فکر میکنید آموزش های فدراسیون ژیمناستیک برای بانوان ژیمناستیک کشورمون مخصوصا در استان ها سیستماتیک و نظاممند بوده؟
بله، خب آقای امیدی، با توجه به این که دیگه همه اذعان دارن به این مسئله که ژیمناستیک به عنوان ورزش پایه، ورزش مادر و مادر همه ورزش‌ها شناخته شده، انتظار میره که به هر حال دیدگاه ویژه‌ای هم نسبت به این موضوع باشه، برنامه‌های ویژه‌ای باشه برای این موضوع که بتونیم برنامه‌های بهتری برای ساختن ورزشکارا و حتی تزریق به رشته‌های دیگه ورزشی داشته باشیم. منتها به هر حال کماکان مشکلاتی وجود داره در این خصوص، کما اینکه اقدامات بسیار موثری هم توی همین بحث آموزش صورت گرفته. ما اگه بخوایم محدود کنیم به بحث خود آموزش در بعد برگزاری کلاس ها که ما میدونیم خب به هر حال یکی از راه‌های پرورش مربی و اینکه استعداد بتونیم پرورش بدیم اینه که مربیامون سطح کیفی اطلاعاتشون رو ببریم بالا، بروز کنیم. من میتونم در این قسمت بگم که شاید تحولی در دوره حضور خانم درگاهی بودیم در زمینه برگزاری کلاس ها، حالا شده در خصوص جیمناستیک هنری و یا شاخه ها. اما یک نکته وجود داره و این که ما چیزی که مشاهده نمی کنیم فقط اینه که نمیدونیم که به چه سمتی به چه جهتی داره این آموزش ها میره، که شما هم البته فکر کنم چه بحثتون اشاره داشتین به این موضوع که حالا به هر حال مربیانی که در این برنامه های آموزش شرکت میکنن هدف از این برنامه شون چیه و وقتی بیا توی استانشون توی شهرستانشون قراره چه تحولی رو چه حرکتی رو به حساب شروع کنن که بخواد تأثیر گذار باشه. بعد نکته‌ای که من فکر می‌کنم خیلی واجب بود در همه فدراسیون‌ها بهش توجه بیشتری بشه و همچنین فدراسیون کنونی که قطعا البته اتفاقاتی افتاده، فکر می‌کنم بحث استعدادیابی ورزشی بحثیه که باید خیلی بیشتر بهش نگاه بشه، باید بهش توجه بیشتری بشه که ما به هر حال برای این موضوع نیاز داریم آقای امیدی یه طرح جامعی داشته باشیم در خصوص ژیمناستیک. یعنی اینطوری نباشه که فرضاً یک فدراسیونی تغییر میکنه فدراسیون بعدی میاد پایه‌های قبلی خراب بشه و باز پایه‌های جدیدی ایجاد بشه. ما اگر یک طرح مدون و جامعی داشته باشیم و بدونیم مثلا 20 سال آینده 15 سال آینده می‌خوایم به کجا بریم و برای این موضوع برنامه‌ریزی کنیم در خصوص استعدادیابی، فکر می‌کنم خیلی میتونه کمک کنه به ژیمناستیک سال‌های که گذشته.
با شما کاملا موافق هستم سرکار خانم مقصودلو. نکته که شما میفرمایید توی بحث ساختارسازی آموزش مرتبط هست با استاندارد کردن فعالیت‌هایی که بایستی در حوزه آموزش و زیر مجموعه اون استعدادیابی صورت بگیره. در سایت فدراسیون جهانی بازم استناد میکنم به این سایت، ما بخشی داریم به نام بخش توسعه. همه آموزش قرار نیست که به این صورت باشه که به هر حال مربوط باشه به بخش قهرمانی و معطوف بشه به قهرمانان بزرگ خوب کشورمون و باید از بین افرادی که مستعد هستن نخبگانی رو شناسایی کنیم، روی اونها سرمایه گذاری کنیم و اینها برمیگرده به رسمی به میزانی که یک رفتار استاندارد در ساختار ما تسری پیدا کرده باشه. اما با توجه به اینکه در دقایق پایانی برنامه هم هستیم، من میخوام که با توجه به زمان کوتاهی هم که داریم حدوداً 2 دقیقه تا پایان برنامه، اشاره‌ای هم داشته باشید به انتخاباتی که در استان گلستان ظاهراً روز 4 تیر ماه روز چهارشنبه قرار برگزار بشه. چه اتفاقاتی افتاد؟ ما پیگیر انتخابات در استان‌ها هستیم با توجه به اینکه فدراسیون ژیمناستیک هم خیلی داره تلاش میکنه که در این روزها انتخابات استان‌هایی که انتخابات اونها به تعویق افتاده بود و به صورت سرپرستی اداره می‌شدن انجام بشه.
درسته. والا اگه اطلاع داشته باشید هیئت ژیمناستیک گلستان توی 2 سال تحت شرایط سرپرستی اداره می‌شده که البته این زمان بسیار طولانی شد و به هر حال منوال به این صورت بود که بعد از 3-4 ماهی مجمع برگزار بشه و اتفاقاتی که افتاد این که یه دوره فراخوان برگزار شد در همون سال 97 با هماهنگی فدراسیون و اداره کل استان و مدیر کل وقت که فراخوانی برگزار شد و افرادی که ثبت نام کردن برای شرکت در مجمع، ما در اون دوره یک نفر شرکت کننده یک نفر ثبت نام کننده داشتیم، آقای خسروی سرپرست فعلی ثبت نام داشتن و شرکت کننده دیگه ای نداشتیم.
الان آقای خسروی شرکت کردن در انتخابات؟
والا اسمشون هست ولی بعید میدونم که تمایل داشته باشن.
آیا دلخوری در استان ایجاد شده به واسطه این موضوع؟
راستش اتفاقات خیلی زیاد افتاد. ببین اون فراخوانی که خدمتتون عرض کردم به گونه‌ای پیش رفت که فدراسیون و خام درگاهی نظرشون این بود که مجدد فراخوانی برگزار بشه و افراد بیشتری بتونن شرکت کنن.
فکر میکنید فدراسیون ژیمناستیک در این زمینه اعمال نفوذ کرده؟
آقای من میدونم که مثلا در استان البرز با تک کاندیدا انتخاباتشون برگزار شد. این مثلا اطلاعات دارم و اینکه بگم اگر قانون بوده نمیدونم چرا جای دیگه اعمال نشده. به هر جهت باز فراخوان مجددی که دیما برگزار شد افرادی که شرکت کردن. تیتراژ
پایانی برنامه ما هم فکر کنم رفت و خانم مقصودلو هم
به نظر میاد توی چیدمان که مقدار اختلاف نظرات وجود داشت و حالا به هر جهت و به نظر میاد
خانم مقصودلو عذرخواهی میکنم فرصت برنامه‌مون تموم شد. اجازه بدید جمع صحبت اون این باشه که در یک برنامه دیگه
انشالله برای برنامه آتی حتما از سرکار خانم مقصودلو دعوت میکنیم در آغاز برنامه بخوان صحبت کنن. ازشون تشکر میکنم. از همه شنوندگان عزیزم که تا به این زمان با ما همراه بودن ممنونم. بحث آموزش ساختارسازی بسیار پر اهمیت است. باید مورد توجه فدراسیون ژیمناستیک قرار بگیره. این بحث میتونه خیلی کلانتر از این هم در برنامه آتی پی گرفته بشه.
دوستان خوبم هر کجا که هستید تنتون سلامت خداوند یار نگهدار همه شما.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر رب، دلپذیر غذا، دلپذیر همه چیش خوبه، رب دلپذیر،
دلپذیر.
تصور کنید در این روزها که بیشتر در خانه هستیم، خانه های ما پنجره نداشت. این روزها پنجره فقط یک پنجره نیست، روزنه است که ما را به فضای بیرون متصل می کند و در جریان زندگی قرارمان می دهد. پشت این پنجره چه می گذرد؟
مامان تا کی باید خونه بمونی؟ من خیلی حوصله‌ام سر رفته.
خب مامان جون می خوای از پنجره بیرون رو نگاه کنی؟
ای مامان دوستام همه پنجره پنجرن بیا نگاه کن.
ای چیز
در این روزها با پنجره درجه یک در جریان زندگی باشید. وینتک پنجره یک.
الکتریکی ها با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فاز تازه چیه زیتون چین چین؟ تن سلامت، یه حزم راحت، زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونی یه پیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ درد سر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چی کار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چی کار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایع پاستوریزه یه تلاونگ.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل جدیده.
بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود بوم بوم بوم، بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
مشکل ماشین آخه چیه اوستا؟ روغن تازه عوض شده بابا.
اول باید بدم کاپوتو بالا. او اینجا رو ببین روغن رو نگاه.
بزن کاپوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسوز.
ته دلم ولی کمی نگرونه،
استارت بزنی کار تمومه.
صدا رو داری؟ این ساعته کار اسپیدیو شماست البته.
از نفت سپاهان اسپیدی مثلشو هیچ جایی ندیدی.
اسپیدی محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان.
تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده، همیشه بده میل هر بده خنده رو لبا برده.
بیسکوتارد بیسکوتارد
نیکا بیسکوتارد با شکلات بیسکوتارد حس نشاز بیسکوتارد تو هم بردار جانی بسیار.
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.